أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. واجعل نفسك عدوا تجاهده بعارية تردها، فإنك قد جعلت طبيب نفسك. امام صادق علیه السلام در این وصیت نورانی مطالب خاصی را، مطالب تنبه آوری رو به ما در جهت اصلاح خود بیان می فرمایند. برای اینکه انسان در مسیر تزکیه نفس قرار بگیره، باید به یک نکاتی توجه داشته باشه و اون اینکه نفس انسانی چه چیزهایی او رو آلوده میکنه و چه چیزهایی باعث پاکی اوست. آلودگی نفس انسانی با خود انسان است، پاکی نفس هم با خود انسانه، از وجود انسان خارج نیست. خب این معنا اقتضا میکنه که ما توجه داشته باشیم که نفس انسانی دارای مراتبی است. خدای متعال اصل وجود انسان را ایجاد کرده و این وجود دارای هدف بالایی براش مقرر کرده و برای رسیدن به آن هدف هم راه‌های گوناگون درونی و بیرونی رو برای او فراهم کرده. لذا آنچه را که برای انسان مقرر شده اساساً در خود انسان تحقق پیدا میکنه و موانع هم به نوعی در خود انسان به وجود میاد. موانع وجود انسان در مسیر کمال حقیقی و رسیدن به هدف واقعی، امام علیه السلام می فهمد که خود تمایلات ظاهری نفسه. نفس انسانی با یک سعی، با یک وسعت وجودی از جانب خود متعال در این عالم قرار گرفته، هم تمایلات گوناگون مربوط به این عالم رو داره و هم تمایلات حقیقی که مناسب با اون هدف بالاست در او قرار داده شده. لذا این توجهات برای انسان کارساز است. در این رابطه حضرت میگوید که نفس خودت رو یک دشمنی قرار بده که با آن مجاهده می کنی. خب دشمن بودن نفس انسان برای خود انسان به همین معناست که انسان یک حقیقت والایی داره که این حقیقت برای شکوفاییش یک موانعی و یک دشمنانی موجوده. این موانع هم مبدأش در خود وجود انسانه که البته به بیرون هم قطعا سرایت میکنه، چون وجود انسان یک وجود طبیعیه، یک وجود اجتماعیه و یک وجود الهی، وجودی که به بیرون از خودش ارتباط نداشته باشه قطعا نیست. بنابراین این وجودی که این مجموعه رو خلاصه داره، این وجود به تعبیر حضرت در اختیار بنده و شما گذاشته شده که هر کسی به خودش توجه میکنه، میگه من یک حقیقت گسترده‌ایه که اصلش و فرعش و همه‌اش از جانب خدای متعاله، منتها این حقیقت که جنبه‌های ظاهریش از این بستر برخواسته شده که بستر خاکه، منها خلقناکم، از این خاک شما رو آفریدیم. این خاک مقصود فقط این خاک طبیعی نیست، مقصود این است که نشأت انسان از این عالم مناسبت داره با اون اموری که با این عالم هم به هر حال همسنخه. لذا نفس انسانی که با این حقیقت به هر حال پیوند خورده و خدای متعال به هر حال حقیقت مطلق است، جان انسان رو که از عالم به هر حال غیب که فرمود و نفخت و فیه من روحی قرار داده و نفخ فیه من روحه ثم انشأناه خلقا آخر، این یک پیوند خاص با این به هر حال جنبه های طبیعی داره که این پیوند ادامه داره تا بعد از این عالم هم این پیوند به نوعی هست، اگرچه به صورت طبیعی بعد از این عالم این پیوند قطع میشه، اما به صورت غیر طبیعی این پیونده هست، اون تعلقه هست. این پیوند غیر طبیعی مربوط به روح انسانه که روح انسان با همه این مراحل به حال همراهی داره. اون وقت این روح به لحاظ تعلقش به این جنبه این عالمی و غلبه این تعلقات بر اون جنبه الهیش، این میشود دشمن. این دشمن با اون بعد دیگر انسانه که واقعیت انسان همون حقیقتی است که خدا قرار داده. لذا این توجه رو انسان داشته باشه. اولیای دین خدای متعال این توجه به ما دادند که حالا دشمنای بیرونی اینها یک زمینه دشمنی رو در ما دارن. زندگانی دنیا دشمنی با ما داره، شیطان دشمنی داره که فرمود یا آدم انهازا عدوون لک و لزوجک، این شیطان دشمن تو و همسرته. این دشمن تحریک میکنه این دشمن درونی را. ازا وارد بهشت برزخی که شد به امر خدای متعال حضرت آدم علیه السلام، این دشمن اومد تحریک کرد اون جنبه زیاد خواهی انسان را که فرمود از همه مواهب استفاده کن جز این خلاصه گیاه را، گندم گفته شده. اینجا این میل در وجود انسان زیاد خواهی و من نوعی تجاوز غیر حقانی به هر حال هست. او از این تجاوز استفاده کرد و انسان را هم او را هم به نوعی فریب داد و درگاه قرب الهی درگاه همیشگی است. اما او اینطوری گفت اگر میخوای همیشگی باشی این گیاه، این فرمان منهی را اطاعت بکن. از دو چیز انسان سوء استفاده کرد، اینا رو دقت داشته باشی. دشمن چنینه، میاد از اون امور به نوعی مثبت انسان استفاده میکنه بر علیه خود انسان. خود تمایل داشتن امر مثبتیه، اما تمایل به امور مثبت اون باید شکل بگیره. این که انسان خواهان به نوعی ابدیت این امر مثبته، اما این که این امر با مخالفت فرمان مولا شکل میگیره این امر منفیه. پس نگاه کنیم همه زمینه های خوب و بد در وجود انسان نهاده شده. اینجاست که ما باید عمدتاً توجه داشته باشیم. آگاهی به این مسائل شرط اوله که ما به حال در مسئله اول آلوده نشدن همت اولی اینه، و ثانیاً اگر انسان آلوده شد اون راه های پاک شدن رو هم بدانه و پاک بکنه. از این نظر حضرت این نکات رو بیان می‌کنم. فنک قد جعلت طبیب نفسه، تو ای انسان تو طبیب خودت قرار داده شدی. یعنی هر کسی میفهمه دردش چیه، دواش چیه. و عرفت یا و عرفت آیت صحت و بین لک الداء و دللت علی الدواء، نشانه های صحت رو هم شناختی. خب انسان در یه برهه از عمرش، حالا در سنین طفولیت هنوز خیلی اون تمایلات خلاصه ظهور و پروز نکرده که انسان رو به انحراف بکشونه، یک سادگی خاصی به حال داشته. نشانه های صحت رو فهمید که تو شناخته شدی، بهت شناسوندن. و دوا مرض باید روشن شده و به دوا هم راهنمایی شدی. خب انسان به هر حال دارای عقله، دارای به هر حال کشش به آگاهی از اموری که مفید به حالشه و مضر به حالشه، از امور طبیعی. این درک‌های درونی که ما رو میکشونه به عالم طبیعت که منافع رو به دست بیاریم، مزار رو دوری بکنیم، این باید در امور واقعی هم در وجود انسان هست و اون در پرتو عقلانیت انسانه که عقل حکم میکنه که ما باید با خالقمون ارتباط داشته باشیم. این جان با این عظمت را در راستای ارتباط با اون حقیقتی که این جان رو از اون عالم به طور خاص تو این عالم آورده و براش به هر حال به نوعی زحمت، حالا زحمت که برای خدا معنی نداره، منت نهاده به این انسان و تعبیراتی به این انسان میکنه. افی انفسکم افلا تبصرون، اول اونگونه میگه آفریدی، بعدش هم باید که در خودت هم نگاه بکن و به این نفس هم بعد از چند قسم قسم یاد میکنه، و نفس و ما سواها، قسم به این نفس و اون کسی که این نفس رو اینگونه با همه اعضا و جواره با همه امکانات کمال آفریده. قد افلح من زکاها، بعد از این 11 قسم خودم متوجه که اونی که این نفس رو تزکیه بکنه، یعنی پاکش بکنه از آلودگی ها، آلودگی های هر مرتبه ای از نفس مناسب با خودش، آلودگی های فکری اعتقادی و اون بینش های غیر الهی است. بینش های غیر الهی این آلودگی های اعتقادیه. لذا به ما فرمودن باید بریم سراغ بینش ها و اعتقادات صحیح، این اعتقادات رو شکل بدیم، تصحیحش بکنیم به اون منابع خلاصه اصلی عرضه بداریم با عالم ربانی. حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام علت عظمتش این است که خودشو عرضه داشته به امام زمانش، با اینکه از جهت ظاهری سنش بالاتر از امامه، اما تو اینجا سن و اینا مطرح نیست. میاد خدمت حضرت در یک حدیث طولانی به حضرت عرض میکنم من میخوام عرض اعتقاد بکنم نسبت به توحید، نسبت به معاد، نسبت به نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام که هنوز امام زمان السلام متولد نشده، شاید پدرش هم متولد نشده بود، امام حسن عسکری علیه السلام. حضرت همه این اعتقادیات رو به هر حال بیان میکنن و همینطور مراحل قیامت رو و عالم برزخ رو. بعد میگن که انت ولینا حقا و تمام وجودش در این جهت بود. بله به هر حال کسان دیگر هم ما ملاحظه میکنیم در تاریخ، اینا با اینکه مثلا علی ابن جعفر عموی امام رضا علیه السلام این سن بالایی داشت، به امام جواد علیه السلام برخورد میکنه، امام جواد علیه السلام در سنین به حسب ظاهر طفولیت، تمام وجود خضوع در برابر این ولی الهی. تو مسجد داره درس میگه، شاگردان هستن، وقتی امام جواد علیه السلام میاد با تمام قد بلند میشه به استقبال میره به حضرت. بعد از این که حضرت از اونجا تشریف میبرن، شاگردان اعتراض میکنن آقا شما عموی پدر ایشون هستی، به نوعی حالا ایشون نوه در سن نوه شماست، نتیجه شماست، حالا به تعبیر ما این گونه در برابر ایشون خضوع میکنه. حضرت فرمود که خدای متعال مرا لایق ندانست که این مقام امامت رو به من بده، این وجود رو لایق دانست ازا عظمت پیدا کرد. یکی از رباط جلیل القدر و فضائلی برای علی ابن جعفر برزک شد. قرار اینه در هر قسمتی ما باید با اون راهش حرکت بکنیم که نشانه صحت رو پیدا بکنیم، نشانه مرض رو پیدا بکنیم، بعد اینا رو منطبق بکنیم. میاد که انسان این گونه است. قرآن کریم هم این رو بیان میکنه، عذر رو بر ما میبنده. ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. انسان بر نفس خودش بصیره. همه نفر مؤمن، نه کافر هم اینجنینه، او هم میفهمه که در چه جایی قرار داره، در مسیر انحرافه. دشمن دین هم میدانه ما چقدر از فضائل اهل بیت علیهم السلام از زبان دشمنانشون در حال نقل شده. معاویه لعنت الله علیه آنچنان تعریف داره نسبت به علی علیه السلام، اما به حال به تعبیر هارون رشید الملک و عقیونی، ملک نازاست، به دست نمیاد. به فرزندش گفت اگر تو هم با من مخالفت کنی، به هر حال به این تعبیرات چشمها رو از حدق سرت در میاد. ولی نفس انسانی این گونه است، همه به نوعی این رو داریم، منتها این اولیا جلوی این خلاصه دشمن رو گرفتن. در اون نامه بلند والا علی علیه السلام به عثمان ابن حنیف، اون فرماندارش، شخص به حال خوبی هم بوده، کار خلاف شرعی هم نکرده بوده، اما خلاف به هر حال روند فرمانداری است که در یک مهمانی دعوت شد که در اونجا فقرا و اینها نبودن. از این نامه عتاب‌آلودی بهش می نویسه که من به هر حال تصور نمی کردم که تو در چنین جاهایی بری. بعد خودش میفرماید که اینطور نیست که نفس علی متمایل به این زرق و برق ها نباشه، منم نفسم تمایل داره. انما هی نفسی عروضها به تقوا، این نفسم رو با تقوا ریاضتش میدن. حالا این انقلاب ما که نمودی از انقلاب امیرالمؤمنین علیه السلام، ما می‌بینیم رهبرش در چه جایگاهی قرار داره، در مراحل مختلف. حالا به حسب ظاهر ارتباطات ظاهری لازمه با دشمنان، اما بعدش چی؟ اون وقت با این صلابت، با این استحکام، با این زندگی شخصی پاک و طهارت باطنی، اون وقت میبینیم کسانی سردمدار این مملکت روز بعدش بر علیه این شخصیت حرف میزنه. اون سخنانی که با مجلس خبرگانیشون فرمودند که باید در حال رها کنیم بعد از نقض پیمانهای مختلف دشمنان نسبت به این برجام، این شخصی که حالا خودشو در سلک به حال اهل علم دانسته است، ای کاش این امام بر سرش نبود که علاوه بر انحراف تحریف هم ایجاد بکنه، بخواد میاد به حال سخن میگه به عنوان اسلام شناس، که پیغمبر هم چندین مرتبه با این دشمنان با پیمان چکانی هاشون ارتباط داشته. حالا آیه قرآن رو میخونه، همه آیات هم نمیخونه، آیات سوره مبارکه توبه. وقت بعضی از کم سواد ها هم که حالا تو همه جا پیدا میشن، تو قوم هم پیدا میشن، اینا رو هی کمک میکنه. اینها مرعوب اون جلوه‌گری های دنیا شدند که حاضر نیستند ارتباط با این به حال دشمنان رو به نوعی قطع کنند. لبخندهای اونها دل اینها رو میبره. بله، سوره انفال. خب از این آیات میخونیم، از آیه 55: ان شر الدواب به عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بدترین جنبنده ها نزد خدا اون کفاری هستن که ایمان نمیارن. حالا همین تنها نه، الذين عاهدت منهم، با ایشان معاهده می‌بندی، ثم ينقضون عهدهم في كل مرتين وهم لا يتقون. در هر نوبتی اینها عهدشون رو میشکنن، تقوا هم ندارن. فاما تسقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. اگر خواستی ایشان را عقوبت کنی، یک عقوبت سختی بکن که دیگه اینا بر نگردن، دنبال بکن، شاید متذکر بشن. و اما تخافن نه، اون فرموده مقام معظم احمدی از اینجاست، فقیه نزد فقها داره حرف میزنه، فقیه بابایی که معلوم نیست چقدر تو حوزه درس خونده، به هر حال عناوینی هم که به خودش میبنده و بهش میبندند کیا بهش درست کردند. و اما تخافن من قوم خیانتن، اگر از قومی خیانتی را دیدی، فن بز الیهم علی سبا، اصلا پرتش بکن، یعنی تو نقض کردی ما هم نقض. ان الله لا یحب الخائنین. اینا کسی اولیات مفاهیم قرآنی رو بلد باشه این حرفا رو نمیزنه و این حرفا رو پشتیبانی نمیکنه، علت میاره، چون خدا خیانت کنندگان رو دوست نداره. چرا پرد کن این پیمانشون رو؟ چون ماندن در این پیمان خیانته. بعد ایرامد یه دلداری هم میده به پیغمبر کریم صلوات الله، به حال دلسوزان انقلاب، به مقام معظم رهبری این دلداری داده میشه. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، نه که کافر بودن، کافر هستند، اینا خیال نکنن که سبقت گرفتن. به فرموده مرحوم علامه طباطبایی بعضیا لا تحسبن خوندن، خیال نکنی ای پیغمبر اینا سبقت گرفتن، پیشی گرفتن. انهم لا یعجزون، اینا نمیتونن کاری بکنن. همونطور که داریم میبینیم دیگه، هر دفعه که اینها پیمان شکنی کردن برای خودشون و
این شخصیت بزرگ هی هشدار داد، اینا هم دماغشون به خاک بالیده شد. مذاکره کنندگان بعد از این بیشتر دماغشون به خاک مالیده میشه. امت اسلامی اینها رو به خاک میمالونه انشاءالله. بعد بلافاصله میفرد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخیر ترهبون بهی عدو الله. شما باید مجهز بشید با این آمادگی دشمن خدا را و دشمن خودتون رو خلاصه بترسانید. با آخرین من دونه ادهی دیگه هم که برحال از ناب این دشمنان هستن، مثل انگلیس و آلمان و اینها. لا تعلمونهم، شما نمیشناسی اینا رو. الله یعلمهم، خدا میشناسه اینا چقدر دشمن اینا. تو فقط حرف ما رو گوش بده ای پیغمبر که گوش میدی. با اینها دیگه مذاکره رو ادامه نمیدی. بعد اون حال که حالا شما اگر در این مسیر آماده سازی از هر چی استفاده بکنید از بین نمیره. اما تنفقو من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم انتم لا تظلمون. بله اگر تسلیم شدن اینم هست. و ان جنحوا للسلم فاجنح لها، ما که از اول اصلا اسلام برای جنگ نیست، های دعوته. تازه اون وقتی هم که میخوای نقض بکنی میفرد خبرشون بکن. مرحوم علامه طباطبایی کسی یه مقداری سواد داشته باشه المیزان نگاه بکنه تو این آیات، من به طور خاص رفتم تو این ایام دیدم چقدر مطالب عمیقی رو ایشون بیان فرموده که ولی مسلمین باید این کار رو انجام بده. این تکلیف ولی مسلمینه، چون این خطاب به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و موضوعیت هم نداره اون حضرت. به عنوان ولی مسلمین در هر زمانی که ولی مسلمین بود برای حکومت دینی، حکومت دینی در خطر بود در ارتباط مسالمت آمیز با اونها، باید آماده باشه، باید یک چراغ قرمز نشون بده به اونها که ما داریم این چیزها رو. بله اگر واقعا مسئله مصالحه آمد و نشون بدن. انجنهو خیلی عجیبه ها، تعبیرات خیلی عمیقه. نمیخواستم تو این بحث وارد بشم، اون دیگه مناسبت بود. اگر بال انداختن، جناح یعنی بال انداختن، این نشون دادن. نشونشون چی بود؟ فرمود اگر همه تحریم ها رو برداشتن. ببینیم که این جدید خبیث‌تر از قدیمه. هر کدوم اینایی که به اینا چشم دوختن. و توکل علی الله انه هو السمیع البصیر. خب دیگه حالا بحث قرآنی شد. و این یرید و ان یخطئوک، اگر خواستن خدعه بزنن فریب بکنن، باز مواظب باش. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ، خدا باید کافی است. دل به خدا ببند، محکم بریست. هُوَ الَّذِي اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. قد باید که فقط شما دقت داشته باش که مؤمنین رو حواسش رو داشته باش، به اونها برحال کاری نداشته باش که بخوای دل اونها به دست بیاری، نه نمیتونی. و الف بین قلوبهم، خدا بین قلوب مؤمنین تألیفه. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، اگه می‌خواستی هر چه روی زمینه بین انفاق کنی بین ایشان، خداست که بین مؤمنین. ولکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. بعد میگه که یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، فقط خدا و مؤمنین برای تو کافی هست. به دیگران، به بیرون فرمودن چشم ندوزیم. ما حوال این مردم مستضعف خودمون رو هی دم از مردم میزنن. کو واقعا گریاور است. هی به یک ماده جزئی این ملت رو هی به صف بکشی، هی بیاری پایین. با این همه امکاناتی که برای ما هست، وقت مسائل پشت پرده‌ای که دیگه عده‌ای رو با این مسئله بورس و اینها بیچاره کرده، این دشمن در درون ماست. دشمن رو میفرماید بیرون پیدا نکنیم. دشمن بیرونی فقط زمینه است. و جل نفسک عدوان تو جاهده و آریتن تردها. این نفس برمیگرده به اون جایگاهش، نشون داده میشه چه جایگاهی داشتی و تو اینجا آوردیم، همه دردها و دواهاتو بهت نشون دادیم، نرفتی. فنک قد جعلت طبیب نفسک و عرفت آیت الصحه و بین لک الداء و دللت علی الدواء فانظر قیامک علی نفسک. هممون ببینیم چقدر بر این نفسمون مسلطی. اگر این نفس رو ما جلوشو نگیریم، مخصوصا در یه برهه‌ای این انحراف رو بره، دیگه چه بسا کمتر بشه جلوشو گرفت. اگر انسان در مسیر واقعا اصلاح نفسش باشه، با تذکرات متوجه میشه. گفتن یه آقایی از همین رؤسا خدمت یکی از اولیا آمد، کسی که تو اون مجلس بوده خودش به بنده تعریف کرد. ای دم از امام زمان ای سلام میزنه، حالا میخواد متهم بشه برای ریاست جمهوری. گفت آمد خدمت این ولی در ایام آخر عمرش روشو برگردوند، بعد رفت اون طرف نشست دو مرتبه روشو برگردون. اینها این مسائل رو دیدن، بازم اینقدر پررویی میکنن با این وقاحتی که در برابر امام المسلمین ایستادند و اینطور به عنوان حامی انقلاب و رهبری اون وقت چه ضربه هایی زدن. امتحان میشیم دیگه ماها. ماها باید چشمون رو باز بکنیم. فنظر قیامک علی نفسک. این برای همه هست. برای گوینده، شنونده. این قرآن کریم هست که میفهمد که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ما اگر باور داشته باشیم خدا علم جزئی داره به اعمال ما، خبیر یعنی اون آگاهی خاص از نزدیک، این اگر یه مقداری برای ما باور شده باشه، خیلی وضعمون به گونه دیگری خواهد بود. هممون چنین هستیم. وقتی در طغیان‌های نفس قرار می‌گیریم، این آگاهی‌ها میره. فرمود امام کاظم علیه السلام، یه روایت بسیار شریفی است، وقتی که روح در مقام اطاعت بر حال عنایت الهی شامل حالش میشه، تأیید الهی شامل حالش میشه. این در اصول کافی است، در اون قسمتی که مؤمن مؤید به روح الهی است. اما وقتی در مخالفته،
عرش به لرزه در میاد. عرش هم کنایه از اون فرماندهی، مقام فرماندهی خداست، چون داره با فرماندهی خدا مخالفت میکنه. بعد حضرت همون در تاریکی قرار میگیره این نفس. بعد آخرش فرمودن بله، ما مؤمن را کمک میکنیم، این شفاعت و این عنایت رو فرمودن که ما انجام میدیم نسبت به مؤمنی. ولی به هر حال این سفارشات، سفارشات اساسی وجود ماست. یه شعری به علی علیه السلام منصوب است: اتزعم انک جرم صغیر فی کنت والعالم الاکبر دواء کفیک فلا تبصری. وان که دواء تو انسان در خودته. این همون فرمایش امام صادق علیه السلام. نمیخوام بینا بشم، میخوام تو کوری بمونم. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. هر کسی در جای خودش این چنینه ها، اینو دقت داشته باش. عالمش، کاسبش، وزیرش، رئیس جمهورش، رهبرش و و همه، از صدر گرفته تا ذیل، همه اینا هست. اونها متقین رو خدا تضمین کرده که در مسیر پاکی که باشند ما اونها رو بینا میکنیم و از بینایی استفاده میکنن. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. این وعده خداست، قطعی هم هست. اون کسانی که در مسیر تقوا باشند، پاکی باشند، بخواد به پاکی فکر اعتقاد برسه، یه غباری روی فکرش اومده، این چون حق طلبه دستشو میگیرن. دیسانی یکی از ایناست، به حسب ظاهر ملحده اما دنبال حقه، میاد خدمت امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام تخم مرغ رو براش تشمیز میزنه. کی اینا آفریده؟ مایه سفید و زرد و اینا طوری قرارده هیچ کدوم از اینا داخل هم نمیشه. خبر داری؟ اینجا چی خبره؟ این چی درست میشه؟ خروس درست میشه؟ یا مرغ درست میشه؟ چند تاست؟ با همین برخورد مباهد میشه. اما ابن ابلوجا نه، میفهمه مطلب رو اما زیر بار نمیره. دور خانه خدا دارن حاجی ها میچرخن، اینم نشسته این کنار چرت و پرت میگه. به هر حال میاد خدمت حضرت، حضرت میاد که اگر خبری نباشه که هست، نه تو ضرر کردی نه اینا، اینم یه کاری میکنن، تو هم داری کاری میکنن. اگر خبری که باشه که هست، در هر دو حضرت میکنن، تو ضرر کردی اینا ضرر نکرد. آخرین حربه امام صادق علیه السلام به این بود، گفت منو ببرید، منو ببرید، سینم داره میسوزه. رفت و بعد از چند روزم به درک واصل شد. چندین نوبت با امام صادق علیه السلام مواجه شده، چون نمیخواست به پذیر حق را، یقینه. و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوبا. در امور دیگه هم چنینه، در مسائل عملی این چنینه، در مسائل خانوادگی این چنینه، در همه مسائل ما به حال حق برامون آشکار میشه. خدا حق را بر انسان به حال ثابت میکنه، بعد آثار برش مترتب میکنه. بدون خلاصه اثبات حق و اثبات حجت، خدای متعال میکنه لعلا یکونه رسولا مبشرین و منذرین، لعلا یکونه للناس حجتن بعد از رسول. خدا فقط به ما تنبه عنایت بفرماید و اینکه از این تنبهات استفاده بکنیم. همه در عمرمون تنبهاتی داریم، فقط باید جدی بگیریم این تنبهات رو و دنبال بکنیم. ماه رجب هم ماه بسیار شریفی است که در دهه آخر این ماه، دهه سومش قرار گرفتیم و به هر حال هر مقداری بتوانیم از اعمال این ماه استفاده کنیم، خودمون رو در معرض رحمت الهی و گرفتن رحمت قرار بدیم. فرمود اجدب المنتجعون الا من انتجع فضله، کشزارها زمینه کشزاری خشکه مگر کسی که به در فضل تو بیاد، به درگاه فضل تو بیاد، اونجا سیراب میشه. و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک، همه این لطفها رو ائمه علیهم السلام در این دعاها برای ما بیان فرمودند، منتها باید ازش استفاده بکنیم. یک دگرگونی، یک نظر مجددی، نظرهای مجدد در اعمال و رفتارمون داشته باشیم که از لحظاتش استفاده بکنیم. و روز جمعه متعلق به آقا امام زمان علیه السلام، باید از توجه به اون حضرت هم که باب الله الاعظم است، باب و که مفتوحون للراغبین و خیر و که مبذولون للطالبین و فضل و که مباهون للسائلین، ما خودمون رو سائل بدانیم تا تفضل الهی دستگیر ما بشه. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا عین الحیات، السلام علیک یا سفینة النجاة، بیا تا کی نهادی سر به صحرا یا ابا صالح، بتاب ای آفتاب عالم را یا ابا صالح، صدای غربت مولا ز چاه کوفه می آید، علی تنهاست ای تنهای تنها، یا ابا بیا ای وارث سیدت که زخم سینه زهرا به شمشیر تو می گردد مدابا، یا ابا صالح یا ابا صالح. در و دیوار بیت وحی گوید با تو پیوسته،
که اینجا مادرت افتاد از پا، یا بازار بیاد قنفذ کافر غلاف تیغ را بستان، که جایش مانده بر بازوی زهرا، یا بازاله. هنگام شستنش مولا متوجه شد، وقتی رستش به بازوی شکستش نبرم کرده شکسته کج جوش خورده، اونقدر اون ملعون از الوعبت زد به دستور مولا، عذاب دست زهرا سوز شد، علی علیه السلام از دستش را شد. یبدل زن هزاران درد از اطرت بود دستینه میچم، قلم را بر نوشتن نیست یارا، یا با سال حلال لعنت الله علی القوم الظالمین، و سیعلم الذین ظلموا ایم الغلب ینغلبون، لا یفاطمة و ابیها و لامها و بنیها و السر المستودع فیها، فعجبنا يا الله يا الله يا الله.